یک موضوعیه که دیگه اثبات شده و یکی از ریسک فاکتورهای مثلا افزایش استروژن که همونطور که عرض کردم، خب افزایش وزن و افزایش چربی در داخل بدن هست. کبد چرب رو همه میشناسیم، کبد چرب دیگه مردم ما با این واژه آشنا هستن. کبد چرب ریسک فاکتور هست برای سرطان. خب ما کبد چرب رو شاید سالهای گذشته به این شیوع نداشتیم در جهان و در کشور ما هم مستثنا نیست، ولی امروز یکی از معضلات بهداشتی ما بحث کبد چربه. خب اینها تمام اینها که در واقع عامل ایجاد سرطان هستن، بسیاریشون قابل پیشگیری هستن و ما با شناخت اونها و کنترل اونها میتونیم در امر جلوگیری از این بیماری و یا کاهش بروز این بیماری ما میتونیم نقش مثمر ثمری رو داشته باشیم. پس تغییر در شیوه زندگی ما خیلی میتونه مؤثر باشه در کاهشش. یک نکته ای که من میخواستم خدمت شما عرض کنم، تحقیق بسیار خوبی بود که در کشور ما انجام شد توسط اساتید دانشگاه، این انجام شد چند سال پیش که بحث تریاک بود، مصرف مواد مخدر از جمله تریاک، که دیده شد مصرف تریاک چیزی حدود چندین برابر سیگار سرطان‌زاست. ببین این در تحقیق جای دیگه دنیا برای اولین بار انجام شده و ما نداشتیم در واقع مدارک موجود، اما این تحقیق که در کشور ما انجام شد این رو ثابت کرد که این ماده مخدر هم متاسفانه یکی از عوامل سرطان‌زا هست و بسیار هم عامل مهمی هست که در کشور ما متاسفانه خب یکی از عوامل مهم
خطر هست. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. تأکید شما بر این که عوامل خطری مثل دخانیات، مثل تغذیه نامناسب، کم تحرکی، چاقی و برخی از بیماری‌های عفونی که حالا شناخته شده هستن و مصرف الکل، هر کدوم از اینها تک به تک میتونه عامل خطری باشه برای این که به هر حال افراد درگیر سرطان بشن. و نکته قابل توجه صحبت‌های آقای دکتر معیری این بود که ما با تغییر سبک زندگیمون میتونیم به میزان قابل توجهی از سرطان دور بشیم. 50% سرطان ها قابل پیشگیری هستند که این میطلبه ما از زندگی مدرنیته که وارد شدیم و داریم از تکنولوژی و امکاناتش استفاده میکنیم، از مزرات دنیای مدرنیته که حالا برای ما ارمغانش چاقی و کم تحرکی و این موارد هم بوده، حواسمون باشه که اینها رو دوری بکنیم، یک سبک زندگی سالم رو انتخاب بکنیم و یادمون باشه که این عوامل خطر که در زمینه سرطان ها مطرح هست با هم افزایی دارن، در کنار هم دیگه اثر اضافه تری دارن. خب خیلی ممنونم، امیدوارم که به هر حال توصیه که آقای دکتر مطرح کردن با اون استدلالایی که حالا امروز آقای دکتر معیری هم خیلی به تحقیقات اشاره میکنن، نتیجه تحقیقات رو میگن، خب اینا هر کدوم میزان توجه ما رو باید بیشتر جلب بکنه. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. با بعد در ابتدای برنامه مطرح کردیم که نمونه برداری از بافت سرطانی باعث رشد و انتشار سلول‌های سرطانی میشه یا نه. سعی بفرمایید که بزنیم. دوستان عزیز در مورد این بابت نظرهاشون رو برای ما ارسال کردن. جناب بهنام اعتزادی از اصفهان گفتن که این باور نادرستی هست. از شیراز جناب مجید درویشپور برای ما نوشتن که این باور نادرستیه. جناب مجید جهانی هم گفتن که نمونه برداری مشکلی ایجاد نمیکنه و نظرشون اینه که باور نادرسته. سرکار خانم رعنا شماره 0937-191 هم گفتن که این باور نادرستی هست. و دوست از اون جناب فرهاد با ما همراه هستن، نوشتن که بیوپسی باعث هیچ گونه نقشی در انتشار سلول های سرطانی نداره و این هم باور اشتباهی است.
سوالی که فرمودید اصلا این سرفصل درمان است، یعنی اگر ما نمونه برداری بیوپسی نکنیم که اصلا نمیدونیم باب سرطانی هست یا نه، و آیا اگه سرطانی هست چه گرهی داره که متناسب با اون اگه ما هم شیمی درمانی چه گرهی داشته باشه که یه مقدار سرکوب کننده باشه برای شما. بعد یه بحثی قبلا بود که برای جراحی که اگر چاقوی جراحی اصابت کنه به تومور، بحث پخش شدنش اینا هست که اینا با یه ملاحظاتی اینا حل شده این مسئله، یعنی که مثلا استاد جراح میاد و یه حاشیه سالم تومور رو برمیداره و این مسئله حل شده و در نمونه برداری که اصلا مطرح نبود. ممنون، خدا.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. آقای دکتر معیری، دوست عزیزم، خب نکته خوبی رو مطرح کردم. من میدونم که قطعا در پس این پشت زمینه این باوری که مطرح کردید توضیحات خوبی خواهید داشت. حالا در مورد جراحی هم مطرح شد که به هر حال حضرت علی جراح هم هستید و خب در این زمینه هم اگر دوست داشته باشید میتونید توضیح بدید.
بله، درمانه، حالا اگه بخوایم راجع به درمان سرطان ها صحبت بکنیم که جراحی یکی از روش های درمانی برای سرطان هست، ما راجع به پیشگیری یکم صحبت کردیم، راجع به علل و عواملش که از جمله اونها الکل بود صحبت شد، راجع به بحث حالا شیوع اگر فرصت بشه صحبت میکنیم. درمان سرطان یک درمان بسیار پیچیده است و ما درمان سرطان رو درمان تیمی در واقع داریم. یکی از درمان‌هایی که برای سرطان نقش داره و در کنترلش نقش داره درمان‌های جراحی هست. همونطور که هفته گذشته من خدمت شنونده‌های عزیزتون عرض کردم، ببینین الان ما 50% سرطان‌ها رو به صورت کلی قابل درمان می‌دونیم. یعنی چی قابل درمان؟ یعنی این که ما بررسی که می‌کنیم در 5 سال آینده.
بله.
یعنی ببینید امروز که بیماری درمان شد تا 5 سال پیگیری میکنه، ما بهش میگیم سروایوال 5 ساله.
بله.
سروایوال 5 ساله مجموع سرطان ها به صورت کلی در دنیا 50% یا حتی بیش از 50% خوب هست و زنده میمونن این بیماران. چیزی حدود مثلا در کشور ما چیزی حدود 85,000 مورد جدید ثبت میشه که از این 85,000 ما 30,000 مرگ و میر رو ثبت میکنیم سالیانه. خب یعنی بقیه این آمار، یعنی شما تفاوت 85,000 و 30,000، اینا در سال زنده میمانند، یعنی درمان میشوند. پس ببینید سرطان اینجوری نیستش که همیشه منجر به مرگ و میر بشود.
پس باز این واژه ها دوری کنیم دیگه.
قطعاً و با درمان‌های بسیار پیشرفته‌ای که امروزه در اختیار بشر هست و در کشور عزیز ما هم هست،
بله،
خیلی از موارد خب درمان میشن یا کنترل میشن.
بله.
و بعضی هاش هم خب بالاخره با توجه به مرحله بیماری، اون پیشرفته بودن مرحله تشخیص در زمان تشخیص بیماری، خب ممکنه که ما متاسفانه نتونیم درمان کامل انجام بدیم. پس همونطور که عرض کردم درمان سرطان درمان تیمیه.
بله.
ما طبق آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده، سرطان هایی که درمان میشوند،
بله،
نقش درمان های مختلف، مثل جراحی، مثل رادیوتراپی، مثل دارو، اینا هر کدوم برای چه درصدی رو ذکر کردن. این آمار نشون میده 49% این درمان ها منوط به جراحی بودن، چیزی حدود 40% رادیوتراپی در واقع نقش داشته در درمان اونها، و چیزی حدود 11% مربوط به مصرف داروهای ضد سرطان هست. پس ببینید جایگاه جراحی در سرطان ها، البته سرطان ها به دو دسته، سرطان های توپر و سرطان های خون به صورت کلی تقسیم میشن. ما خب جراحی رو در سرطان خون معمولا نداریم.
بله.
در سرطان هایی که در بافت های توپر ایجاد میشن 49% جراحی رو نیاز دارن و درمان کیور و قطعی میشن. حالا درمان های جراحی بسیار متنوع هست، همونطور که عرض کردم تمام بافت های بدن حتی حالا خون هم میتونه باعث یعنی منجر به سرطان بشه با اون تغییراتی که هست. خب یکی از مهمترین کارهایی که ما انجام میدیم اینه که اون بافت سرطانی رو از دور خارج بکنیم، یعنی از بدن باید دور بشه این بافت اولیه تا ما بتونیم درمانهای دیگرمون رو در قسمتهایی که به ظاهر سالم هستن اعمال بکنیم. اگه ما اون منبع رو، اون منبع در واقع بیماری رو از بین نبریم، بعضی وقتها هم که عرض میکنم درمان قطعی امکان پذیر نیست. حتی ما بعضی وقتها با درمانهای دیگه مثل رادیوتراپی و دارو هم بیماری رو کنترل میکنیم، یعنی بعضی وقتها درمان قطعی میشن. حالا درمان جراحی بستگی به محل وجود سرطان در بافت خب ممکنه متفاوت باشه. شما از پوست گرفته که خارجی ترین لایه بدن هست ممکنه دچار سلولهای سرطانی بشه و مبتلا به سرطان بشه، تا احشای داخل بدن مثل بافت ریه، مثل بافت لوزالمعده، روده ها، معده، مغز و و تمام بافت هایی که احتمال بروز سرطان دارن. خب روش های جراحی هم همونطوری که تکنولوژی پیشرفت کرده، خب روش های جراحی هم پیشرفت کرده و از روش های کم تهاجمی که بهشون مینیمال اینویزیو یا کم تهاجمی گفته میشه تا روش های خب خیلی وسیع مثل جراحی های بزرگ که شاید یک جراحی چند ساعته باشه، شاید بعضی وقتا یک جراحی بزرگ شاید 10 ساعت 15 ساعت یک عمل جراحی سرطان که بسیار بعضی وقتا عملهای پیچیده‌ای هستن، چون بافت‌های بسیار حساسی رو در جاهای خیلی مهم درگیر میکنن و ما مجبور هستیم که با حداقل صدمه به بافت‌های سالم بافت تومورال رو برداریم و آسیب کمتری به بافت‌های سالم بزنیم. خب سرطان هایی مثل سرطان های پوست که خب خیلی وقتا با برداشتن جراحی تقریبا میشه گفت از بین میرن و درمان دیگه رو نمیخوان. البته پوست هم، سرطان های پوست با وجودی که شایع ترین سرطان هستن در بدن، ولی بعضی هاشون همطور که عرض کردم با یک درمان جراحی تقریبا از بین میرن، ولی انواع خوشبختانه با شویه کمتری از سرطان های پوست هم ما داریم که بسیار بسیار خطرناک هستن و توصیه که ما پزشکان میکنیم به بیماران اینه که ضایعات پوستی رو جدی بگیرن. بعضی از ضایعات پوستی که میتونن باعث سرطان در پوست بشن میتونن بسیار خطرناک برای فرد باشن، از جمله اونها ملانوم هست که شاید یک نامی باشه که بعضی از شنونده ها شنیده باشن. ملانوم یک سرطان بدخیم هست و بسیار بسیار جدی باید گرفته بشه. پس یکی از توصیه ما بحث پیشگیری که عرض کردیم بررسی بعضی از ضایعات در بدنشون هست. حالا راجع به بحث اینی که باید چه چیزایی رو مواظب باشن
بگیم آقای دکتر برامون، اصلا یه کلیتی برامون بگین که چه علائمی رو اصلا باید مواظب باشیم.
البته متاسفانه سرطان یک علامت اختصاصی رو نداره که ما بتونیم بگیم این علامت اختصاصی مربوط به سرطانه و اگر این باشد سرطان هست. تشخیص سرطان هم مثل درمانش بسیار پیچیده است، بعضی وقتا به سختی میشه تشخیص داد با روش ها و تکنولوژی های بسیار زیادی استفاده از اونها ما باید به تشخیص برسیم.
زنگ خطرها چی؟
زنگ خطرها خب چیزای مختلف است، همون یکی شو همین الان عرض کردم خدمت شما. ببین بعضی از ضایعاتی که در بدن به وجود میان یا وجود دارن و ما ممکنه بهشون توجهی نکنیم، مثل یک خالی که در بدن وجود داره در سطح پوست و تغییر در این خال به وجود میاد، تغییر رنگ به وجود میاد، تغییر فرم به وجود میاد. یک خالی بوده که فرد ممکنه سالها داشته و الان زخمی میشه روی اون، به خودی خود این زخمی میشه این خال. خب این زنگ خطر هست برای فرد که باید رصد بکنه، این خالهای بدنش رو رصد بکنه و یکی از علائم و نشانه های بدخیمی پوست میتونه باشه. یک سری چیزهای دیگه که زنگ های خطری، حالا چند تاشو من خدمت شما عرض میکنم چون از اهمیت بالایی برخورداره ما بتونیم سرطان رو در مراحل اولیه تشخیص بدیم. ببین درمان جراحی من عرض کردم خدمت شما بسیار بعضی وقتا سخته. اگر ما سرطان رو در مراحل اولیه و ابتدایی تشخیص بدیم، شاید بتونیم درمان راحت تر و کاملتری رو انجام بدیم. پس ببینین اهمیت موضوع بسیار بالاست. از چیزهای دیگهی که باید عزیزان توجه بکنن بهش، وجود توده هایی که در هر جای بدن ممکنه وجود داشته باشه. این توده ها رو البته همطور که اصلا خوشبختانه تعداد بسیار زیادی از این توده ها خوشخیم هستن. نگران نباشن که مثلا هر تودهی در بدن ایجاد شد، اما توده هایی که در بدن به وجود میاد، مثلا یه فردی مثلا 40 سالش یه توده جدید در بدنش به وجود اومده، چند ماه که ادامه داره و رفع نمیشه، بعضی غدد لنفاوی در گردن، کشاله ران، در قسمت حفره زیر بغل، اینها این غدد لنفاوی بزرگ شدنش رو باید جدی بگیرن، بعضی وقتا میتونه زنگ خطری برای یک بدخیمی باشه در یک جایی از بدن. همونطور که عرض کردم زخم هایی هستن که در داخل بدن در روی سطح پوست به وجود میاد مثلا و اینا خوب نمیشن. این زخم باید یک زمانی رو طی بکنه و این زخم بدن این رو ترمیم میکنه. وقتی این زخم خوب نمیشه و مزمن میشه، این التهابی که در سلول های اون قسمت به وجود میاد، اینا خودشون میتونن عاملی برای سرطان باشن و باید مانو جدی بگیریم و باید حتما به پزشک مراجعه بکنیم و تکلیف اون زایعه رو مشخص بکنیم. از علائم خطر دیگه میتونه سرفه باشه. سرفه هایی که به وجود میاد جدید، مخصوصا در افراد خاصی که مثلا به فرض یک فرد سیگاری رو ما در نظر بگیریم که با سرفه جدید مراجعه میکنه، خب میتونه البته علل عرض کردم خشکیم هم باشه، ولی مثلا یه سرفه با گرفتگی صدا به طور مداوم، خب این خیلی قوی به طرف یک بحث بدخیمی ما رو راهنمایی میکنه. از زنگ های خطر دیگهی که باید بهش توجه بشه، یک سوء هاضمه یا اختلال در بلع هست. فردی هستش که به تازگی احساس میکنه که وقتی که غذا میخوره لقمه غذا گیر میکنه و اختلال در بلع داره. خب این میتونه یکی از نشانه هایی باشه که ما بدخیمی ها رو مثلا در مری و ابتدای معده ما در نظر بگیریم و موظف هستیم که اینو بررسی بکنیم. یکی دیگه از علائم خطر میتونه سرفه های خونالود باشه که باعث یکی از نشانه ها و علائم بیماری بدخیم باشه. کاهش وزن غیر قابل توجیه از علائم خطر هست. یک فرد بالغی که به تازگی 5 کیلو 10 کیلو وزن خودش رو از دست داده، اشتهاش رو از دست داده، خب این رو نباید سرسری بگیره و
نادیده بگیره
و حتما این جدی هست مسئله. وجود خون در ادرار یا در مدفوع میتونه زنگ خطر باشه. تغییر در اجابت مزاج، مثل این که به فرض فرد به تازگی دچار یک یبوست شده باشه، خب این میتونه حالا با یک به فرض مثلا دفع خون هم از مدفوع میتونن اینها ترکیبشون خیلی به ما زنگ خطری رو نشون بدن. همونطور که عرض کردن بی اشتهایی هم از این علائم میتونه باشه. حالا از علائم آزمایشگاهی هم ما داریم، مثلا بعضی وقتا میبینی یک کمخونی در یک آقای میان سال حتما احتیاج به بررسی از نظر بحث بدخیمی داره. ما حتی بعضی از اختلالات خلقی رو هم میبینیم که با سرطان ارتباط دارن. مثلا ما میبینیم که یک فردی هست، به فرض یک پدر خانواده هست، به تازگی بدون هیچ اتفاق خاصی دچار اختلالات خلقی شده و هیچ علائم دیگه ای نداره. بعد از بررسی میبینیم که متاسفانه مثلا به طور مثال دچار یک بدخیمی در لوزالمعده شده. اینا حتی میتونن روی یعنی ترکیباتی که از بافت سرطانی، همونطور که عرض کردم این سرطان ها بافت سلول های سرطانی ترشحاتی از خودشون دارن به داخل بدن، به داخل خون، و این به قسمت های دیگه بدن منتشر میشه. میتونه حتی این ترکیبات باعث اختلالات در خلق و خوی افراد بشه. پس ببینید خیلی میتونه غیر اختصاصی و وسیع باشه این علائم.
خب آقای دکتر، من از صحبت های شما اینجوری برداشت کردم که خب با توجه به اینکه گفتید در حدود حالا 200 نوع سرطان وجود داره، هر کدوم اینها علائم مختلفی دارن، ما زنگ هشدار و خطرها رو باید بشناسیم که شما بهش اشاره کردید. و میخوام اینو برگردونم به اون موضوع قبلی که گفتید که برخی از افراد عوامل خطر رو دارند، مثل کسایی که مثلا الکل مصرف میکنن، چه کالا در تحقیقات هم بهش اشاره کردید، اینها باید خیلی بیشتر مواظب این علائم خطر باشن. یعنی کسی که الکل مصرف میکنه و محالای توده‌ای در بدنش احساس میکنه و اینها عواملی هست که یک فردی عامل خطر داره، حالا یه علائم هشدارم داره، این خطر خیلی جدی‌تر هست و این نکات هست که باید به ما کمک بکنه. صحبت‌های آقای دکتر رو باید جدی بگیریم، آنچه که مربوط هست به این که پیشگیری کنیم از عوامل خطر و دوری بکنیم، حالا از چاقی، از کم تحرکی، و حالا دوست دارم به اون مسئله سیگار و مسئله دخانیات هم بپردازیم و پریزات الکل، و اینکه حالا اگر خدای نکرده بحث سرطان بخواد مطرح بشه، در مراحل اولیه حداقل علائم رو بشناسیم و بیایم و زودتر به پزشک مراجعه کنیم. قطعا هر کدوم از این علائمی که آقای دکتر از توده ها گفتن، از مشکل بل گفتن، مشکل اجابت مزاج گفتن، بیماری های مختلفی میتونن باعث اونها بشن که یکی از اونها سرطانه. این رو قطعا وقتی به پزشک مراجعه بکنید همه این زمینه ها رو در نظر میگیره و در کنار اون هم حتما در گوشه ذهن یک پزشک وجود داره که نکنه یک بیماری مهمی مثل سرطان وجود داشته باشه و اون موقع هست که حالا باید اقدامات تشخیصی کامل تری انجام بشه. خیلی متشکرم ازتون. باوری مطرح شد که نمونه برداری از بافت سرطان باعث رشد و انتشار سلول های سرطانی میشه یا نه. آقای دکتر بایری، دوستان از جناب احمد نقبی از اصفهان گفتن خیر، سکر خانم تالانی خوب گفتن خیر، سکر خانم ماندانا آزادم گفتن باور اشتباهه. من خواهش همه از توضیح بفرمایید.
از من خیلی خوشحال شدم نظر شنوندهای شما کاملا نظرات صحیح بود که از شنوندهاتون خیلی دقیق تر راجع به این باور صحبت کردن که باعث خوشحالی که سطح آگاهی مردم ما بیشتر شده.
بله.
برای تشخیص سرطان قطعا احتیاج به نمونه برداری هست و نمونه برداری حالا به انواع مختلفش، سوزنی و جراحی و غیره، باعث نگران نباشن، باعث تکثیر، معمولا باعث تکثیر سلول های سرطان در بدن نخواهد شد و نیاز هست برای تشخیص.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر مهیری بابت حضورتون در برنامه، بسیار سپاسگزارم. از دوستان هم بسیار متشکرم که با برنامه همراه بودن. تا روزی دیگر و مجله پزشکی دیگر، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خویشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
ببین عاشق شده مرا، هر جا که شد با خود ببر، باورم کن. تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. حال گوشه بنبست خالی از لطف نباشد بر دلم.